رنگ و فرهنگ ایران و ایرانی و ساز و سخنهایی صحبت خواهد کرد و نغمه ها و نواهایی رو به گوش شما خواهد رسوند که انشالله خوشتون بیاد. قصه ها و افسانه های شنیدنی از آیین های هنر و فرهنگ شب چله. شب چله یه شب پر از مصاحبه و طنز و خنده و بازی و شوخی و ساز و آواز و خیلی چیزای دیگه است. فردا از 8 شب تا حوالی 24، یعنی تا بعد 24 که دیگه ساعت میشه صفر، کنار شما بر بچه های رادیو فرهنگ و انشالله که شب چله خوبی داشته باشید. هر جا هستین موبایلاتون رو خاموش کنید و حداقل اینترنت رو خاموش کنید، حالا خودش رو خاموش نکردین، برین کنار اونایی که دوستشون دارین، مادر، پدر، اونایی که عشق زندگیتون هستن، کنار اونا باشید، لذت ببرید. خب بریم ایلام در خدمت جناب آقای شریفی باشیم، مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایلام. آقای شریفی وقت بخیر، سلام، خوش آمدید به پویش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و بینندگان محترم رادیو فرهنگ. تشکر از حضرت عالی جناب آقای امینیان، ممنون بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
متشکرم. خبر رسید که هیئت عراقی اومد ایلام و از سری مراودات فرهنگ اقتصادی هم قرار انجام بشه بین ایران و عراق، که البته چیز جدیدی نیست. به هر حال ما با عراقی ها سال هاست که مراودات خوبی داریم و به هر حال نمونش هم بحث پیاده روی بزرگ اربعینه که خودش یه زمینه بسیار گسترده رو برای همکاری‌های مختلف فرهنگی و گردشگری ایجاد میکنه. اما اینکه ایلام خودش جدایی از کشور داره تلاش میکنه برای اینکه این به هر حال دیپلماسی گردشگری رو فعال بکنه، کار خوبیه. بفهمید چیکار کردین و قرار چه اتفاقی بیفته.
خب همانطور که اشاره فرمودی، دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی از ابزارهای مهم برای معرفی ظرفیت ایران عزیزمون در سطح منطقه هستش. ما در استان ایلام با نگاه به این روی کرد تلاش کرده این پیوندهای فرهنگی و اقتصادی خود رو با کشور عراق تقویت کنیم. در همین راستا خدمتتون عرض کنم طی سال جاری ما تعداد 13 نمایشگاه رو تاکنون در کشور عراق برگزار کردیم، نمایشگاهی که نه تنها هنر و اصالت صنایع دستی ایران رو معرفی میکنه، بلکه بستری برای توسعه بازارهای صادراتی، جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار شده. درسته. خب با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر سالی امیری و همچنین پیگیری‌های میدانی و دیپلماسی موفقی که جناب آقای دکتر کرمی استاندار پرتلاش استان ایلامون داشتن، خوشبختانه یک رویکرد مناسبی شکل گرفته. خب مستحضرید که وجود 430 کیلومتر مرز مشترک رو با کشور عراق ما داریم که فرصت ارزشمندی ایجاد شده تا اقتصاد هویت بنیان استان تقویت بشه. علاوه بر استقبال گسترده‌ای که از صنایع دستی ایلام در عراق شکل گرفته، ما 13 نمایشگاه رو برگزار کردیم در استان واسه، در شهرهای مختلف.
خروجی هم داشته آقای شریفی؟ خب چون من مثلا با تولید کننده صنایع دستی ایلام که صحبت میکردم در برنامه سرمایه برای تولید همین رادیو فرهنگ، مثلا میگفتن اگه بازار رو بیشتر تقویت بکنیم، یه مقدار ظرفیت صادراتی فراهم بشه، خیلی بهتر خواهد شد.
خب علاوه بر فروشی که جناب عالی اشاره کردی که استقبال واقعا یک استقبال خیلی خوب بوده توی این نمایشگاه، تعاملات سازنده‌ای با تجار عراقی فراهم شده که میتوانه زمین ساز همکاری ها و پایداری توسعه و روابط اقتصادی دو کشور بشه. خب در بحث استقبال، ما هفته گذشته که با هیئتی مجدداً در خدمت آقای استاندار بودیم، قرار انشالله بزرگترین نمایشگاه صنایع دستی رو در شهر کربلا هم برگزار کنیم. این اقدامات نشان میده که صنایع دستی و گردشگری ایلام نه تنها حامل فرهنگ و هویت ایرانی هستند، بلکه به عنوان ابزاری مؤثر برای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی در اقتصاد منطقه داشت.
بسیار عالی. فقط من خیلی کوتاه بپرسم، الان فکر کنید که تو این زمستون ما نمایشگاه جدیدی داشته باشیم برای عرضه محصولات ایلام برای عراقی‌ها؟
بله، ما الان هر هفته در استان واسه خدمتتون عرض کردم نمایشگاه های صنایع دستیمون برگزار میشه و انشالله برنامه ریزی شده برای نیمه شبان بتونیم یک نمایشگاه دو سه روزه رو در شهر کربلا هم برگزار کنیم که مورد استقبال مردم کشور عراق قرار گرفت.
خیلی عالی. امیدوارم یه بخش از هزینه های غرفه ها هم شما کمک کنید، این تولید کننده های صنایع دستی دستبالشون خالیه بندگان خدا.
عرض کنم خدمت جناب عالی، تمام هزینه هایی که ما ورود کردیم به کشور عراق هیچ هزینه‌ای برای صنعتگر ما نداشته. نکته کلیدیش همینه که از حمل و نقل، از اسکان و از پذیرایی تماما رایگان بوده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای شریفی عزیز. براتون از اون موفقیت می‌کنم. پر از موفقیت باشن مردم شریف و عزیز و دوست داشتنی ایلام. متشکرم.
ممنون از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. ان شاءالله روز خوب و خوشی رو داشته
باشید. یا علی، خدا نگهدار. بله، علیرضا تابان عزیزم هم که از دوستان و هنرمندان و اساتید خوب منه، هم در مورد برنامه هفت اقلیم گفته، جمعه ها درباره تئاتر برنامه هفت اقلیم، و در مورد بیلبورد هم گفته آگهی نما. آقا بیلبورد آگهی نماست دوستان، در جریان باشید، بیلبورد آگهی نماست. من مخلص همه شما هستم، ارادت دارم، با ما باشید. خیلی متشکرم خانم کاظمی. یلدار پیشاپیش تبریک گفتن، ما هم به شما تبریک میگیم خانم کاظمی عزیز. امیدوارم که همیشه لحظه های خوبی داشته باشید. 0939 1843 پرمکتون رو دریافت کردم. امیدوارم که این افزایش قیمت ها هر چه سریعتر مدیریت بشه تا به هر حال موجب رضایت مردم رو بیش از پیش فراهم بکنه. 0913 9007 گفتن آقای امینیان شما خیلی زحمت میکشی ولی گرونی رو کارش نمیشه کرد، من یه بازنشستم چیکار کنم برادر گرامی؟ بله واقعا حرف شما کاملا منطقی است. بسیاری از افرادی که حقوق ثابت دارن میگیرن در تورم بالایی که الان وجود داره چالش های زیادی رو تحمل میکنن و امیدواریم با تدبیر و درایت دولت مشکل حل بشه. بریم سراغ موضوع آخری که برنامه‌ریزی کردیم در خدمت شما باشیم و در موردش صحبت کنیم. جناب آقای دکتر طاهریان همراه ما هستن. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر طاهریان عزیز، طالبیان عزیز، عذرخواهی میکنم، عضو شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بنده عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم.
متشکرم. وضعیت بحرانی مسجد سید اصفهان سبب شد که ما مزاحم شما بشیم و بپرسیم که چه اتفاقی داره میفته اونجا. بالاخره فضای قدیمی و سنتی شهر اصفهان که البته در هر حال این مجموعه، حالا مسجد سید که 8000 متر مربع مساحت داره و خیلی فضای بسیار جذابی داره از مناره و حجره و بقیه چیزا، اما اصفهان ما شاهد تخریب بسیار از این، حالا بسیاری نگم، برخی از این آثار هستیم. چه اتفاقی داره میفته آقای دکتر؟
عرض کنم خدمتون، خب ما الان در اصفهان با یک پدیده یا بحران فرونشست روبرو هستیم که بخشیش در واقع مربوط میشه به کل بستر اصفهان و به دلیل در واقع خشکی زاینده رود، به دلیل اینکه آبخانا در واقع دیگه برها تغذیه نمیشن و به دلیل یک سری رفتارهای توسعه شهری و به دلیل یک سری عدم نگهداری ها، همه اینا با هم جمع شدن. ولی البته اصل موضوعش این تغییرات اقلیمی، به ویژه موضوع عرض کنم کمبود آب و موضوع خوش شدن زاینده روده که این اتفاقات افتاده. ضمن اینکه برداشت بی‌رویه آب، نمیدونم عرض کنم خدمتتون موضوع فاضلاب، موضوع به هر حال فضاهای سبز، همه اینا به هر حال هر کدوم در این داستان سهمی دارن. حالا ما چون راجب مسجد سید میخوایم صحبت بکنیم، مسجد سید خب یکی از این مساجد مردمی خیلی خیلی مهم و
بله.
در واقع سرآمد یا شاهکار یک مسجد سازی دوره قاجار، واقعا خودش به تنهایی میشه در واقع یه پرونده نوشت و در فهرست میراث جهانی ارزش‌های برجسته‌اش رو مطرح کرد و ثبتش کرد. به همین خاطر خیلی 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 در تاریخ ایران و اسلام خیلی اهمیت داره، هم به لحاظ طراحی معماری، هم به لحاظ مسائل میراث ناملموس و هم به لحاظ تزیینات و کارهای هنری که اتفاق افتاده و خلاقیت‌هایی که هست. الان من توفیق داشتم هفته گذشته در واقع به اتفاق چند تا متخصص از اونجا یه بازدید به عمل آوردیم. خب
شما که رفته بودین اونجا من یعنی کلامتون بپرم آقای دکتر، رفته بودین اونجا متوجه شدین متولی مسجد سید بالاخره کیه؟
خب همین یکی از این مسئله‌ای که وجود داره.
من رفته بودم همین سوال از دوستان پرسیدم، بفهمید قشنگ.
بله من الان می‌خواستم توضیح بدم این که به هر حال الان یکی از بلایایی که الان گرفتار برخی از این آثار ما هست این که تعدد متولی باعث میشه که هیچ کی نگهداری نکنه،
همه میگن به ما ربطی نداره.
بله یعنی مثلا اوقاف خب وظیفه‌شه باید به هر حال زیر نظرشه، یه هیئت امنای اونجا وجود داره، عرض کنم خدمتون بالاخره خود میراث فرنگی هم هست و غیره غیره. ولی این تعدد متولی به هر حال بیش از همه اون هیئت امنایی که اونجا هست و وقفیاتی که اونجا وجود داره کم نیستن. من فکر میکنم که خیلی باید جدی در واقع راجع به این فکر بکنیم. حالا پس یکی از این موضوعات اینه که خب نگهداری نمیشه، اگه یه جایی مثلا سقف داره آب میده کسی نیست بره بالا مثلا ناوناش رو تمیز کنه، نمیدونم یه خورده بهش برسه، میرسن ولی اون جوری که در واقع شایسته این مسجد در واقع خیلی با خدمت قاجار هست خب نیست. به عرض کنم خدمت من تا موضوعی که وجود داره از دو سال پیش همش صحبته، مسئله که وجود داره مسئله بزرگتر از اینه. ما الان به هر حال زیر پامون الان نمیدونیم چی هست و این مشکل اینجاست. یعنی ما هر کاری میکنیم اگر وضعیت زمین رو تثبیت نکنیم برای این مسجد حتما دچار بحران بدتر.
خب الان اینم که قابل حل دکتر جان، به خاطر اینکه الان ما سازمان زمینشناسیمون این همه توانمندی داره، تجهیزات
بله
داره، آیا نمیشه با یک حکم
حکومتی؟ من میخواستم عرض کنم خدمتتون که خوشبختانه من متوجه شدم که سازمان زمینشناسی دستگاهی ژئوفیزیک خیلی پیشرفته‌ای داره. مثلا اونجا مطرح کردیم که خب آقای استاندار مثلا زحمت میکشه خب. با یه تلفن به زمینشناسی بگه خب این حداقل با ژئوفیزیک اینجا را یا ژئوالکتریک یا ژئورادار هر کدوم از این دستگاهی پیشرفته‌ای که دارن کل این منطقه رو باید یه بررسی کنه، ما با وضعیت زمین جاهایی که ممکنه در واقع فرونشست نامتقارن داشته متوجه بشیم. تا ما این مطالعات انجام ندیم نمیدونیم که چه کار باید بکنیم.
خب تا این دوستان بیان نامه‌نگاری کنن مسجد خراب شده که، باید یه دستور از بالا باشه.
کار اضطراریه، خوشبختانه تو رسانه‌ها هم پخش شده احتمالاً این اتفاق بیفته. دوم این که یه سری دستگاه‌های در واقع الکترونیکی مثل جی پی اس و اینا باید بذاریم که این در واقع ما بهش میگیم مونیتورینگ یا پایش این کل وضعیت مسجد پایش بشه. ببینید مثلا پشت با ما سال گذشته ترک خورده، خب چاره‌ای نداشتن برن دوباره دوغاب کنن پر کنن فلان کنن که بارون نره. همین ما چند روز پیش رفتیم دوباره همون ترک ها بیشتر باز شده و همین اگه با همین توی بارندگی برف دوباره معلوم نیست چه مسائلی دیگه وجود داشته باشه. بنابراین یه بخشیشون مرمت اضطراری نیاز دارن که به فوریت باید انجام شه جزء نگهداری.
شما قول میدید که آقای دکتر شما
زمانمون به زودی ما بفهمیم که این چشه.
آره ما شما قول میگیریم که مسجد سید رو نجات بدید دیگه، حداقل یه شرایطی رو فراهم کنید که با استفاده از دستور آقای وزیر یه اتفاقی بیفته، دستگاه بیان پای کار سریع. چون زمانم نداریم میخواستیم جنبندی بکنیم توی این ماجرا.
آره من جنبندی میخوام اینه کنم، یک کاری که همه با هم مشارکت کنن، از زمین شناسی تا شهرداری تا میراث تا اوقاف تا غیره همه کمک کنن. یک کار مطالعاتی به فوریت چند رشته ای نیاز داره، بعد یک سری در واقع اقدامات انجام میدن، پولم خرج میکنن، بعدم میگن ما بودجه وجود نداره. در صورتی که بودجه اینقدر مهم نیست، مهم اینه که نقشه راه را بدونیم چیه، بدونیم چه کار باید بکنیم.
خیلی
اگر همه با هم کمک کنن ما در واقع به یه اصلی نقش راهی برسیم که چیکار باید بکنیم و یه برنامه مدیریتی بنویسیم که بالاخره تکلیف این چم متولیگری روشن بشه، صاحب اصلی کیه، کی حرف آخر رو میزنه، که معمولا باید به هر حال این در اختیار میراث بذارن که حرف آخر رو بزنه و مسئول حفاظت رو نگه داره.
خیلی متشکرم، ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، با این موسیقی هم یعنی که دیگه وقت ما هم تمام شد. تا سلامی دیگر، بدرود.
از شما دعوت میکنیم شنونده مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام، شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره انتخابات 13 دوره مجلس شورای ملی می‌شنویم. و این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در دوره 13 8 کرسی مجلس به دلیل استعفای نمایندگان یا فوت آنها خالی شد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما هستیم. آن دست از شنوندگان علاقه‌مندی که این برنامه رو در روزها و ماه‌های گذشته پیگیری کردن می‌دونن که ما در حقیقت منتخبی از مهمترین وقایع و اتفاقات که در 120 سال تاریخ پارلمان ما اتفاق افتاده رو در این برنامه و در یک فرصت کوتاهی با شما مرور می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته ما پرونده انتخابات‌های مجالس شورای ملی رو به میان کشیدیم و امروز در حقیقت قصد داریم انتخابات 13 دوره مجلس شورای ملی رو با شما شنوندگان بزرگوار مرور بکنیم. خب 13 دوره انتخابات مجلس شورای ملی آخرین دوره انتخاباتی است که در دوره رضا شاه پهلوی برگزار میشه، هرچند که آخرین جلسه دوره 12 روز 9 آبان ماه 1320 منعقد شد، یعنی بعد از رفتن رضا شاه از کشور، و نخستین جلسه دوره 13 یعنی همین انتخاباتی که امروز میخوایم دربارش صحبت بکنیم در روز 22 آبان 1320 یعنی بازم بعد از دوره رضا شاه برگزار شد، یعنی دورانی که رضا شاه زعامت کشور رو بر عهده نداشت. اما روند انتخابات 13 دوره مجلس با فرمان رضا شاه در خرداد ماه 1320 آغاز شد. رضا شاه فرمان برگزاری انتخابات رو در 11 خرداد 1320، اگر من میخوام دقیقا عرض کنم، به ترتیب زیر صادر کرد. با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران نظر به ماده 53 قانون انتخابات مورخ 12 شهریور ماه 1304 نظر به این که دوره 12 قانونگذاری مجلس شورای ملی در تاریخ 9 آبان ماه 1320 سپری می شود بنابر پیشنهاد جناب علی منصور نخست وزیر امر و مقرر می‌فرماییم که وزارت کشور به تهیه مقدمات و وسایل انتخابات دوره 13 قانونگذاری اقدام نماید به تاریخ خرداد ماه 1320. خب انتخابات مجلس 13 نیز همراه با یک دخل و تصرف‌های در نتیجه آرا بود، به ویژه اینکه بسیاری از نمایندگان دوره 12 بازم در دوره 13 حضور پیدا کردند. یعنی این ویژگی این دو تا انتخابات آخر دوره رضا شاه این چنین بود، ما شاهد هستیم کمترین تغییرات رو در نمایندگان منتخب مردم می‌بینیم در مجلس 12 همچنین و مجلس 13 هم که امروز دربارش داریم صحبت می‌کنیم. اما با بررسی انعکاس اتفاقات این انتخابات در بین جراید و رسانه‌های اون روز ایران میشه به برخی از اعتراضات مردمی دست پیدا کرد که نشان از ناسالم بودن فضای انتخابات به ویژه در شهرستان‌ها هست. به طور مثال میشه به یکی از شکوایی‌های مردمی از روند انتخابات مجلس 13 در تهران اشاره کرد که متعلق به صنف کفاشا و ارسیدوزهای تهران هست. متن این شکوایه رو با هم میخونیم، جالب هست. ساحت مقدس مجلس شورای ملی چون مطابق قانون انتخابات مقرر است هر کس از انجمن نظار و جریان انتخابات شکایت دارد در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شورای ملی شکایت خود را بنویسد. بنابراین ما صنف کفاش و ارسیدوز که اهل تهران هستیم و آن مقام مقدس شکایت کرده و عرضه می داریم که انتخابات تهران به طور آزاد و مطابق قانون انتخابات انجام نگرفته، عده معدودی را مأمورین دولت به زور هر روز به چند حوزه انتخابی برده و آراء تهیه شده را به آنها داده و صندوق‌ها را پر کردند و اغلب از اشخاصی که به نام وکلای تهران معرفی شدند معروفیت محلی نداشته و ما آنها را ابدا نمی‌شناسیم و بعضی از آنها ورشکسته به تقصیر بوده و مخالف با قانون و مزبور می باشد. بنابراین از آن مجلس شورای ملی استدعا داریم به شکایت رسیدگی و دوسی انتخابات تهران را قبول ننماید. خب این اعتراضات، این نکته را عرض بکنم، همین نامه در 24 آبان 1320 نوشته شده، یعنی بعد از دوران رضاشاه. و نکته جالب اونه که تاریخ کتابت بقیه اعتراضات مربوط به بعد از شهریور 1320، یعنی بعد از سقوط رضاشاه و رفتن ایشون از کشور، به طوری که علارغم اون تخلفاتی که در جریان انتخابات بوده مردم کمتر جرأت اعتراض و عریضه نویسی داشتن و علارغم تمام این اعتراضات نمایندگان مد نظر حکومت هم در مجلس را پیدا می کردن. همونطوری که در ابتدای برنامه اشاره شد، حیات این مجلس در آبان 1320 بود که یعنی در حدود چند ماهی بعد از رفتن رضاشاه از کشور و دورانی که تحت سلطنت محمد رضاشاه پهلوی بود که مردم دیگه کمی جرأت پیدا کرده بودند که به روند انتخابات اعتراض می کردن و با مجلس و نمایندگان مجلس مکاتبات و عریضه نویسی داشتن. از حسن توجه و حوصله که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت‌های دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه رو درباره انتخابات 13 دوره مجلس شورای ملی شنیدید. توجه داشته باشید که در این دوره حدود 140 قانون به تصویب رسید که از جمله آنها قانون اجازه تأسیس وزارت خاربار بود. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
آسمون صاف صاف پر از ستاره. باید سر حال و بیدار بمونم. با این لیوان قهوه حتما باید یه 20 باکس بزنم. یه 20 باکس.
20 باکس بیسکویت کاکائویی با کرم‌های متنوع.
وقتی لباس نیاز به یک حس تازه داره. وقتی تمیزی فقط یه کار نیست، یه آرامشه. بابلینی شوینده‌ای که فقط لکه ها رو از بین نمیبره، بلکه حس تمیزی واقعی رو به خونه برمیگردونه. قدرت پاک کنندگی بالا، فرمولاسیون تخصصی و عطری که فضای خونه رو زنده میکنه. بابلینی، حس تمیزی، حس اعتماد. ساخت ایران.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه استفاد. منتظر شماییم.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده. یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره سراسر کشور. یلداتون پیشاپیش مبارک.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
میهمان ناخنده.
شلنگ گاز را به طول و اندازه دلخواه خریداری.
اوش حبیب،
چی شده امروز زود برگشتین خانو؟
باشه زود باش، باشه خونه رو جمع جور کن، با جناق عزیزه داری میاد خونه.
چرا مهمونی رو سمت من میگیری؟ بگو خواهر جانت داری میاد خونه، دوباره دعوتشون کردی؟
چی ها؟ ناراحتی خواهرم داری میاد؟ چفلکی.
نه ناراحت نیستم، ولی ناراحت خودشونم که این همه راه رو توی ترافیک از اون ور تهرون بخوام بیان این وره. خب من کارمو بلدم، همچین آشپزی رو بیفته که خودتون خانوادگی کیف کنی.
چی گفتی؟
نه
پس به چی میخندی؟
به کار خودم میخندم.
یعنی چی؟ وقت گیر آوردی؟ زود باش بیا کمک کن که دیره، الان مهمونم میرسن، یادم به کار ریخته رو سرم. زود باش.
باشه اومدم. باشه
بودو
اومدم.
اینجا رو مرتب کن، جمع جو کن. وا گاز چرا قاطی؟
با ما سر ناسازگاری داری.
چرا میخندی؟ اینگاه برات مهم نیست که مهمون داره میاد؟
اشکال نداره، مهمون که غریبه نیست، کنار هم نون و ماست میخوریم.
مگه قطعی گاز خنده داره؟ نکنه کاسه داره نیم کاسه از او سبی؟
کاسه کجا بود؟ نیم کاسه کجا بود؟
بیدار شدی گلم؟
من میدونم، اما او شبیب چه کاسی زیر نیم کاسه درست کرده؟
چه کاسی فسقی؟
بگو عزیزم، بگو ببینم.
وقتی شما نبودی اما او شبیب فهمید که آقا جلال میخواد بیاد خونه، آخه پیام داده بود، بعدش هم رفت.
چی داری میگی؟ برو جای
بابا. بگو عزیزم، بگو.
بعدش هم دستش گاز روشن کرد، شعلاش زیاد کرد، بعد اینجا هوا گرم شد، من نتونستم بخوابم، بعد که شعلاش زیاد کرد
بعد در رصد روزانه شرکت گاز در ردیف پرمصرف های ظاهر شدیم و گاز قطع.
او سبیب چی کار کردی؟ جواب مهمونا رو کی میده ها؟ وای خدا مرگم بده، مهمونه اومدن.
گاز قطع، نهارم هیچ نداریم دیگه. بیا با جناق عزیزم که قصه پرغصه قطعی گاز رو بگرد. برو جک، چی دارم میگم به تنگو دیگه؟
دیگه چی
گاز قطع دیگه؟
یه شکلات بوده بگیم.